سلام کنی به نبی مکرم اسلام و سلام کنی به حضرت خدیجه کبری که امروز سال روز این پیوند آسمانیه. بر همه تون انشالله مبارک و مهنا باشه و انشالله بهترین اتفاقات برای تک تک شما رقم بخوره. و سلام میکنم به شما، به سمت خدا خیلی خوش آمدید. حاجی کاشانی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، محضر حضرت عالی، عزیزانی که اینجا هستن، بینندگان عزیز در سراسر دنیا که ما را احیانا نگاه میکنن یا صدامونو میشنون، عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلام و درود خدا بر نبی مکرم اسلام، فخر عالمین، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و درود خدا از جانب ائمه خدا علیهم صلوات الله بر مادر بزرگوارشون خدیجه کبری سلام الله علیها.
سلام الله علیها ام المؤمنین. ان شاء الله بتونیم این حق رو در حد وسع و توانمون ادا بکنیم
ان شاء الله.
دیروز که سال روز آغاز ولایت حضرت صاحب الامر بوده، الحمدلله رب العالمین، امروز هم سال روز این ازدواج و پیوند آسمانی، دیگه ماه ربیع تو این روزها دیگه نورون علی نوره دیگه. انشالله که بر همه دوستان عزیزمون مبارک و مهنا باشه. ببینیم حاجای کاشانی بر ما چی برمغان آوردن، با خدمتون هستیم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با توجه به رسیدن ماه محرم و سفر سعی داشتیم یه تبیین تاریخی و سطحی به نسبت از قیام سید الشهدا صلوات الله علیه ارائه کنیم، سعی کنیم ببینیم با این عقل زاهدی فهم عادی بشر عادی میشه این قیام سید الشهدا رو به اون معنایی که از قیام قبلا توضیح دادیم تبیین کرد یا نه. تلاشمون در این زمینه بود که حضرت احکام ابعادی داشت قیامشون و تبلیغی داشتن، جهادی داشتن، اینها رو با هم سعی کردیم گفتگو کنیم و بارها هم تکرار کردیم که ما نسبتمون به سید الشهدا، عرض کنم اینم جسارت بگم که دل من نمرد آن است که با غمت برآید مگسی کجا تواند که برافکند عقابی. ما در برابر حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه، خودم از اون کوچکتر از اونی هستم که بخوام شامل و جامع سخن بگم. سعی کردیم یه کارایی بکنیم ولی از اولم هی تکرار کردیم ما اصلا به اسرار واقعه نپرداختیم و همین ظاهر رو سعی کردیم تبیین کنیم. رفتار حضرت برای مردم عادی غیر شیعه اون زمان هم قابل فهم بود یا نه؟ عرض کردیم قابل فهم بود و توضیحاتی ارائه کردیم. اما اینی که کسی که من فی الجنت و النار بر او گریه میکنن، اصلا چرا گریه بر او تمام نمیشه؟ چرا عرش و ملکوت آسمان ها و زمین بر او عزاداری میکنن؟ چرا صدیقه طاهره بر او عزادار است؟ چرا جنبندگان و موجودات بر او گریه میکنن؟
چرا قتیل العبرات است
و سر این چیست؟ این دیگه انشالله خلاصه وقتی باشد و یه استاد معرفتی که دست ما رو بگیره و اون خونی رو که در بهشت آرامش و سکون پیدا کرد و برای ما بگه عظمتش چیست، اسرارش چیست، و ما ابدا به این مباحث نپرداختیم. یه گوشه ای از ابعاد رو شروع کردیم و تقریبا جلسه پیش به یه سرانجامی رسید که البته میدونم ابعاد زیاد دیگری که هست که متو هر کدوم اونا رو باید یه بابی باز کرد، مثل ماجرای این که چی میشه در قیام به اون عظمت سید الشهدا تحریفات به وجود میاد. ما به حماسی بودن و جهاد حضرت توجه کنیم یا باید بکنیم، یا به بخش عزاداری و مصیبتش، یا به هر دو، به کدوم چقدر باید خلاصه ارج بگذاریم. ما و همه تقریبا بینندگان ما که حداقل یه بار در عمرشون روزخانی شنیدن، نسبت ما با روزخانی و مقدرخانی چیست؟ بعد از سید الشهدا صلوات الله علیه چگونه ائمه هدا علیهم صلوات الله مسیر رو ادامه دادن؟ شیعیان و مؤمنین چگونه پیگیری کردن؟ قیام ها بعد از حضرت چه بود؟ اینا ابعادی است که انشالله بعد یه وقتی حالا ما روزیمون بشه یا عزیزان دیگر از اساتید فرصت بشه در یه محرم و سفرهای آینده به اینا بپردازن. مختار چه شد؟ کسی که به نظر حقیر اگر او نبود شاید باز هم ائمه ما رو با شمشیر میکشتن، ترسیدن از اینکه مختاری بیاد. مثلا این یکی از ابعاد که از اونها انتقام بگیره و مختار خیلی در راه اهل بیت دشنام شنید و فحش خورد و ایستادگی کرد. بله البته معصوم نبود مثل بقیه که معصوم نیستن، ولی خیلی زحمت کشید و در طول تاریخ هم هنوز بدنامه و همون جسارت هایی که به امیرالمومنین کردن بعضن به او کردن و من قبطه میخورم به او در این زمینه.
مختاری که چقدر برای ماها آشناست،
بله،
به برکت این سریال فاخر مختارنامه که همجا هم جا داره یادی بکنیم از جناب آقای فلا که تازگی دستشون دادیم تهیه کننده این مجموعه عظیم که واقعا یادگاری ارزشمندی رو به جا گذاشتن.
ما توفیق داشتیم در اون موقع من معلم مدرسه بودم، شنبه ها یه نیم ساعت 40 دقیقه در نماز خونه هر کس دوست داشت که غالبا اکثر بچه‌ها بودن شروع می‌کردیم به تحلیل واقعه کربلا، چون بچه‌ها سریالو دیده بودن، حالا گاهی ممکن بود نقد تاریخی هم داشته باشیم ولی چون سریالو دیده بودن اونس گرفته بودن
محسوس
رفته بودن وسط داستان، وقت میشد باهاشون حرف زد، یعنی به جای یک منبر یک طرفه باب گفتگو و سوال و جواب و همیشه من میگفتم که بچه‌ها میگفتن گاهی شما نقد میکنید، گفتم بله ولی من خیلی قفته میخورم به
اصل کار، درسته،
بله، مادر آقای میر باقری این تهیه کننده بزرگوار که اینا چه روزی داشتن که فرزندانشون تو این زمینه قدم برداشتن. رسانه اگر ورود کنه، ورود خوب خیلی کمک میکنه به اینکه مفاهیم رو عینی کنه در ذهن مردم. گاهی یه جلسه مختار میگم ممکنه نقدایی هم باشه، خدا بنده هم چه بسا داشته باشم، ولی چندین ساعت مطلب رو در اون قالب نشون داده
که این در ذهن ها میشینه و موندگار میشه. خلاصه این زایعه رو خدمت خانواده محترم ایشون و خانواده هنر تسلیت عرض میکنیم، انشالله که این کار فاخر جز باقیات و صالحات ایشون باشه و انشالله هم نشین سید الشهدا علیه صلوات و سلام باشن انشالله. خب بفرمایید.
بحث حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه رو اونی که میخواستیم به عنوان یه تبیین ظاهرین لزوما خیلی سطحی نیست، من از اگه میگم سطحی نظر به عمق و باطن و سرش دارم این میشه سطحی، سعی کردیم انجام بدیم و فکر میکنم صورت گرفت. باقی بحث دیگه میرفت به سمت اینکه روز عاشورا چه شد و چه حوادثی رخ داد که دیدم دیگه اصلا مناسبه،
یعنی یه کلیاتی از سیر حرکت سیر و شاید ترسیم شد،
بله، دیدم دیگه باقیش دیگه تو ماه ربیع گفتنش هم سخته که ما بگیم روز عاشورا چه شد و چه اتفاقاتی افتاد، چه بسا جذابیتایی هم داشته باشه، ولی دیدم مناسب ماه ربیع دیگه نیست. ماه ربیع مخصوصا این هفته هم که ما توش هستیم اینقدر مناسبت داره که من همینجور چند تا نکته میخوام عرض کنم. یکی این که خب وارد ماه ربیع که شدیم دو سه تا اتفاق مهم افتاده اینجا. یکی این که ماه ربیع که ماه بسیار شادیه که مؤمن ظاهرش خندانه، ماه هجوم به خانه حضرت زهرا هم هست، یعنی بخوام تو یه جمله بگم باید بگم که اینو یه جایی بنده در مشهد مقدس 7-8 جلسه توضیح دادم، اینم خودش بابیست که کربلا اصلا اساساً محصول طبیعی جریان سقیف است. یعنی اصلا شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین صلوات الله علیه نه لشکر کشی کردن، نه نیرو جمع کردن، نه اسلحه داشتن، نه در صدد نزاع و درگیری خشونت آمیز بودن، تجمع در یه خانه صورت گرفته بود، یه حرکت سلبی بود، حضرت مشغول به نوشتن قرآن بودند و حضرت زهرا سلام الله علیها رو روزهایی خانه انصار می بردند که چرا از اون عهدی، چرا بران عهدی که بستید، عرض کنم خدمت شما که پافشاری و استقامت نکردید، ناگهان به این خانه حمله شد که این حمله به این خانه خودش یه فاجعه ایست که نشون میده که نیازی نبود سید الشهدا سمت کوفه بره که بهانه پیدا بشه برای بیعت نکردن یا مخالفت با یزید با اونطور به او حمله کنن، جسارت کنن، کشته بشه. مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها اصلا اقدام نظامی ابدا نکرده بود، یک زن بود در ادبیات دینی ما، اونم صدیقه طاهر سلام الله علیها یک خانم پرده نشین قدسی ملکوتی بود، اهل نزاهای مثلا فیزیکی و نظامی نبود، ولی اون تفکر کمترین مخالف خودش رو به این شکل با شدیدترین هجوم و احراق و اینها خلاصه مجازات
می‌کنه. در واقع دنبال بهونه می‌گشت.
و کربلا به نظر حقیر اگر فرصت باشه یه وقتی یه جایی باز کنیم محصول طبیعیه سقیف است. حالا اینکه اون هجوم به خانه از زهرا سلام الله علیها که اتفاق افتاده، چه اتفاقاتی اون زمان افتاده، این بین اهل تحقیق اختلافه و چون زیاد سوال کردن بنده مختصر عرض میکنم که ما نقل دقیقی نداریم از این جهت، خود واقعه، اصل هجوم، اصل شهادت از زهرا سلام الله علیها، اصل شهادت از محسن سلام الله علیه، اصلا در بین شیعیان تسالم قطع تواتر بیشک، یعنی قابل ملاحظه نیست مخالفت ها. اما اینکه چه زمانی رخ داده مثل عاشورا نیست. ببینید ما عاشورا بین شیعیان اختلاف نداریم که دهم محرم شهادت سید الشهدا است، یکی بگه آقا 14 مثلا جمادی بوده، کسی توجه نمی‌کنه،
همه متفق.
اما برای بعضی از مناسبت ها مثل بعضی از ولادت ها یا شهادت های اهل بیت که یا معلوم نیست دقیق یا عرض کنم خدمت شما محل اختلافه،
از خود شهادت زهرا،
بله خود شهادت زهرا سلام الله علیها، روزش مشخص نیست، اختلاف بین بزرگان، دو تاشو میگیریم ولی بیش از 10 تا نقل داره. ما دو تاشو مراسم میگیریم، 75 روز پس از پیغمبر اکرم و
95.
اما که زمان هجوم کی بوده این محل اختلافه، هیچ نقلی نداریم اشاره به زمان کرده باشه، دو روز بعد، یه روز بعد، سه روز بعد، هفت روز بعد، ده روز بعد، 40 روز بعد، نقلی نداریم. آنچه محققین تو این زمینه اظهار نظر کردن از مجموعه روایات کنار هم گذاشتن برداشت کردن، حدس زدن، حدس علمی، ولی خب با هم اختلافات زیادی داره. لذا اینکه چه زمانی بوده دقیق نمیشه گفت، بزرگان هم اختلاف با هم دارن و نمیخوام اسم ببرم، چه بس اصلا جریان‌های سیاسی هم دخالت نداشته باشه، یعنی ممکن از جهت سیاسی تفاوت نظر سیاسی داشته باشن ولی اتفاق نظر تاریخی در این زمین اینکه چه زمان بوده، فدک چه زمان بوده، فدک بعد از واقعه هجوم بوده یا قبل از واقعه هجوم، کدومش، توش چه اتفاقاتی افتاده، بین اهل تحقیق اختلافاتی هست، اصل واقعه نه ولی در زمانش. طبعا بنده هم خب نظرم ممکنه متفاوت از بعضیا باشه، چون گزارش های نشون میده که از زهرا سلام الله علیها برای احقاق حق امیرالمومنین خیلی تلاش کرد تا ترسیدن نکنه کار به جای باریک برسه، که اینو من در برنامه سمت خود یک اندکیشو قبلا توضیح دادم که مثلا حضرت به احد میرفتن هفته ای دو بار و در گزارش صحیحه ای که در کافی داریم میگه حضرت زهرا بعد از پیغمبر هفتگی دوشنبه ها و پنجشنبه ها میرفت احد. خب اینو برای وقتی میگن که یه هفته اتفاق افتاده باشه، میگیم هفتگی به صورت هفتگی دوشنبه ها و پنجشنبه، این نشون میده
سه چهار
هفته حداقل باید رخ بده. و عرض کنم تعداد روزایی که رفتن در خانه انصار، حال حضرت که به نظر ما در واقع قبلا هم در توضیح تبیینیش عرض کردیم در جلسات اولیه که حضرت اول خطبه فدکیه رو خوندند و چه شد تا هجوم رخ داد، خلاصه زمان دقیق هجوم محل اختلاف و ولی اصل موضوع نه. یه اتفاق دیگری افتاد در این هفته‌ای که گذشت که به نظرم خیلی مهمه و خیلی هم تأسف آوره، ما هم اوائل سمت خدایش پرداختیم، اونم این توهین بسیار زشت وقیحانه جاهلان مدرنه که ادعای آزادی دارن. این کسانی که امروز ادعای آزادی دارن در غرب و به سلفشون دارن تبعیت میکنن و پیغمبر توهین میکنن، اینها اجازه نمیدن شما راجع به هولوکاست صحبت کنی، اینجا آزادی بیان نیست، راجع به مثلا واکاوی تاریخی حادثه کشته شدن یهودیان به دست هیتلر رو اجازه نمیدن کسی حرف بزنه، حتی زندان انداختن بعضی از دانشمندانشون رو در همین فرانسه، بعضی فیلسوفان رو زندان انداختن، چرا که راجع به موضوعی اظهار نظر میکنی، اینجا آزادی بیان نیست. اگر شما بخواید عکس شهید سلیمانی رو منتشر کنی آزادی بیان
نیست،
بعضی هشتگ‌ها رو بخواید آزادی بیان نیست، اما بخواد به اصلا من پیغمبر خاتم را رحمت للعالمین فرض کنیم ندانن، معصوم ندانن، منجی بشریت ندانن، یک شخصی که محبوب حداقل یه میلیارد و نیم انسانه، اقل احترام به حقوق بشر اینه که شما به محبوب یک میلیارد و نیم مسلمان که
نکنی.
دیگه هیچ اختلافی هم توش نیست، پیغمبر محبوب همه مسلمین، توهین نکنیم، جسارت نکنیم. متاسفانه این اتفاق افتاد
و بعدم سرتو بالا بگیری،
ادا هم در بیاری. و بنده یه چیزی یه جای منتشر کردم، اونجا عرض کردم که متاسفانه پیغمبر اکرم در طول تاریخ مورد جسارت واقع شده، بنده معتقدم اگر امیرالمومنین این همه بهتان خورد، جسارت دید، اگر حضرت زهرا شهید شد، همه هیچ کدوم اینا موضوعیت نداشت، همه موضوعیتش پیغمبر بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مرام و مسلکی آورد، عالمو دگرگون کرد، برای اینکه از او انتقام بگیرن ترور خواستن بکنن که آخر سر موفق هم شدن، بارها ترور کردن، لیلة المبید، واقعه تبوک، عرض کنم خدمت شما که یهودیان و دیگران، و بعد جنگ های پی در پی، محاصره های اقتصادی. وقتی نشد، جریان نفاق موفق نشد، وقتی حضرت رو کشتن دیدن که دینش، آینش، فکرش مستقره، در قلوب جا پیدا کرد، لذا هر نمادی که از پیغمبر بود و می زدن، از جمله امیرالمومنین صلوات الله علیه رو به جرم این که مدافع و علمدار سنت نبوی بود زدن، جسارت کردن، لعن و نفرین کردن
جان پیغمبر.
بله، که جان پیغمبر. و اگر از زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، در واقع انتقام از رسول الله بود. و بعد اینی که در جلسات اولیه بحث تخریب پیغمبر میگفتیم، چگونه پیغمبر رو از حیث اخلاقی، فکری، اعتقادی، علمی، هر جور شده تخریب کنن. چرا؟ چون دل مسلمین رو سست کنن، دوچار شک و تردید کنن، دوچار تشویش کنن از آن رو. و متاسفانه کم کم جامعه اسلامی رو عادت دادن به جسارت پیغمبر. من خیلی متاسفم که جامعه اسلامی به خروش نیمده. انصافا جا داشت بالاتر از روز عاشورا همه کشورهای اسلامی یک سره یک روزی رو تعطیل میکردن، فریاد لبک یا رسول الله میزدن. ما شرمنده پیغمبر و فرزند او حضرت بقیت الله هستیم که 1.5 میلیارد جمعیت به اندازه اهمیت داره که اگر اینها فقط فرض بفرمایید که سفیر کشور فرانسه رو بیرون میکردن، کالای فرانسوی رو به مدت 2 سال، نه نمادین فعلا نمیخوایم،
واقعی
غیرت کاش داشتیم. اگر یه وقتی به بابای من، به خدای نکره پدر شما، یکی جسارت کنه، شب خوابمون نمیبره. بیان در ملأ عمومی میلیونی به پدر حقیقی امت اسلام و چشم و چراغ همه انبیا جسارت کنن وقیحانه، و ما هم سکوت کنیم.
نه قبلنا فاصله بین این اهانت ها مخصوصا تو همین نشریات فرانسوی خیلی زیاد بود، الان خیلی فاصله هاش کم شده. بله. یعنی تون تون دارن این کار انجام میدن.
یه فضایی داریم میگن علم سیگنال و سیستم، که به سیستم یه ضربه وارد میکنن، واکنشش رو میسنجن، بعد بعدی رو طراحی میکنن. متاسفانه هزینه نداره توهین به پیغمبر بنزی که باید داشته باشه. طبعا بنده نمیخوام بگم خدای نکرده بمبگذاری کنم، اما اگر مسلمین 1.5 میلیارد مسلمان که دیگه سر پیغمبر اکرم هیچ اختلافی ندارن با هم عهد میکردن 2 سال کالای فرانسوی نخرن، کسی جرأت نمیکرد در این عالم، چون اینا پولو میفهمن، این غربیا پولو میفهمن، جیبشون سکه و دلار و چیو متوجه میشن. ممکنه اینا خیلی هاشون به خاطر این مشکلات خانوادگی، به خاطر اینکه خانواده در غرب پاشیده، نگاه نمیکنه مسلمان فراوان در خود فرانسه است. یعنی بی ادبی اونجا رایج. متاسفانه پیغمبر ما جسارت شده و ما خیلی ناراحتیم. از طرفی این ماجرای ازدواج‌های پیغمبر اکرم که خودش اگر بررسی کنیم نشون میده چقدر پیغمبر ما جسارت شده. خب امروز یه روز مهمیه برای ما، چون رسول خدا ازدواج که میکردن به جهات مختلف ازدواج میکردن، ولی زمان حضرت خدیجه ازدواج دیگری نداشتن. ازدواج با حضرت خدیجه ازدواج سیاسی نبود. اون زمان ازدواج سیاسی عرف بود. وقتی من توضیح دادم،
بله،
چیز بدی برداشت نکنن بینندگان، قرارداد اجتماعی خاصی بود، بعد تو زمان خودش دیده بشه. ولی حضرت رسول با حضرت خدیجه که زندگی میکرد، زندگی عاشقانه عجیب، به گونه ای که حضرت خدیجه خودش مهریه خودش رو داد، هبه کرد به پیغمبر، گفت اجازه بده که من خودم پرداخت کنم. و حقم همینه که مثل حضرت خدیجه که مادر 13 معصومه و در واقع مادر امیرالمومنین هم هست، اینطور گوهر شناس باشه و پیغمبر اکرم رو بشناسه. راجب این ازدواج هم باز اون جریانی که دوست داشتن از پیغمبر انتقام بگیرن حرفایی زدن. مثلا اخیرا من می‌دیدم تو فضای مجازی یه لیستی درست کرده بودن مثلا 90 ازدواج پیغمبر. من یه توضیح بدم که شما ببینید هنوز پیغمبر اکرم دشمن زیاد داره. اگر ما داخل پیغمبر در داخل جهان اسلام پیغمبر رو عده تخریب نکرده بودن و این تخریب رو باب نکرده بودن برای اینکه جایگاه خودشون رو حفظ کنن، امروز حساسیت مسلمان ها بالا بود. به من یکی گفت چرا تو موضوع توهین فرانسوی به پیغمبر نوشتی که از بعد از شهادت پیغمبر همینجور پیغمبر اکرم توهین بهش شده و باب شده؟ گفتم برای اینکه اگر ما حساسیت اون از دست نداده بودیم امروز خروش میکردیم.
بله،
کما اینکه امروز اتفاق نوعی بیفته هم اتفاق میفته، ولی ما عادت کرده جامعه همون جامعه اسلامی منظورم نه
سر شده
سر شدیم انگار متاسفانه. وگرنه نگاه کنید بحثی داریم که پیغمبر اکرم 90 ازدواج کردن، این یک شبهه است دارم عرض میکنم. ببینید چجوری ناجوان مردانه دروغ میبندن به پیغمبر. بعدم طرف نوشته یک مثلا سلما کتاب فرض کنید انصاب الاشراف، دو مثلا فرض فرمایید مثلا یه چیز دیگری مثلا صفیه کتاب فرض کنید تاریخ یعقوبی اومده شده 90 تا. بعد میگه آقا این پیغمبر شماست. اگر کسی توجه داشته باشه که وقتی یک کتاب تاریخی مثل امروز که چاپ نبوده یه نفر می نوشته، از روی این کتاب برای که تکثیر کنن باید یه نفر دیگه از روی کتاب می نوشته، گاهی خط طرف قبلی خوب نمیتونسته بخونه، یا ممکن شما نمیم دیکته اگر نوشته باشید رونویسی ممکن آدم دقیق ننویسه، به وفور رخ میده که از روی یه نسخه مینوشتن به یه نسخه دیگه
استنساخ میکردن
تفاوت در نوشتار رخ میداد. مثلا سلما ممکن بود بشه اسما، سلما بشه سمیه، از این مثل همین تسعین و سبعین و اینا که راحت جا به جا میشه. بعد اون وقت تازه از یه کتابی می‌خواستن یه نفر نقل کنه به یه کتاب دیگه، نصف شب کتابو برمی‌داشت نسخه خطی و ورق می‌زد دارم هزار سال پیش از کنم. اینا چی می‌شد؟ گاهی یک نفر تو 13 تا کتاب 13 تا اسم براش اومد. همین الان حادثه کربلا را شما نگاه کنی، تعداد شهدای کربلا تعدادشون اندکه، کتاب‌های مفیدی هم در این زمینه نوشتن که چه افرادی شهید کربلا هستن. ولی ممکن اگر شما اسم‌ها رو ببینید، مثلا فرض فرمایید که ما در قتله سید الشهدا حسین با صاد داریم ابن نمیر ابن تمیم، توجه میکنید، سعد داریم سعید هم داریم، سعید ابن عبدالله حنفی، سعد ابن عبدالله، محمد ابن بشیر محمد ابن عمر، عمر ابن بشیر عمر ابن بشیر، همش یه نفر یه واقعه است، یه جای حضرت با یه نفر صحبت کرده، هر کتابی یه چیزی نوشته. وقت اگر یه نفر بازیگر باشه بخواد جسارت کنه، حالا تو موضوع کربلا این بازیگری معنی نداره، میشه 600 تا شهید کربلا، در حالی که این 600 تا نیست، که 15 تا 20 تا یه نفره یک واقعه رخ داده، اسم او در جای مختلف مختلف اومده
روی نسخه خطی چه که آب ریخته مثلا اون
انواع مختلفی که چی میشه. در مورد پیغمبر اکرم هم تعداد همسان پیغمبر مشخصه، همین نیست که مشهوره، اما اینی که یه نفر هر قیلی رو هر گفته شده پیغمبر اکرم با یک اسمایی ازدواج کرد قبل از این که او بیاد خانه پیغمبر او را طلاق داد فرض کن، این واقعه تو 10 تا کتاب با 10 اسم اومده، اینم گفته خب اینم 1 2 3 4 شده 80 تا 90 تا. چرا باید پیغمبر رو بزنن؟ برای اینکه قرآن به او میفرماد و کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیم است، تو رحمت للعالمینی، تو اومدی بشریت رو نجات بدی، انبیا قیامت چشمشون به دست تو و چشم تو و زبان توست برای شفاعت اونها، آیات نشون میده و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، برای اینکه مردم رو بتونن جدا کنن از پیغمبر باید تو ذهن مردم خلجان ایجاد بشه. لذا پیغمبر اکرم به شدت تخریب شدن، عادت کردیم، امروز میبینیم اثری که یک روزی در سقیفه پیغمبر رو تخریب کردن ادامه پیدا کرد، بنی امیه اومد تکرار کرد، شاههای بنی عباس اومدن تکرار کردن تا رسید به اینجا و عادیه برامون. امروز ما نباید اینجا عادی می‌نشستیم و رسما الان به رهبر محبوب یک جریان مذهب معنوی، مثلا فرض بفرمایید اینم کسی حق نداره، مثلا بزرگ آیین شینتو، بزرگ آیین بودا، الان اگر به یه بزرگ معبدی جسارت کنه آرام نمیشن، اسمشو نمیذارن اینو آزادی بیان. وقت به حبیب خدا اینجور جسارت بشه و ما متاسفانه ساکت باشیم. خدا انشالله به ما غیرت دینی معرفت عطا کنه که بتونیم در راه پیغمبر هم پیغمبر رو خوب تبیین کنیم، در برابر این همه تخریب بتونیم نوشته های خوب، گفتارهای خوب، گفتارهایی که نمیخواد ما نیازی نیست به پیغمبر هیچ قلوف کنیم، هم خود وجود مبارک شو اگر بتونیم توصیف کنیم که اگه بنده زنده بودم هفته آینده که روز ولادت حضرت هست انشالله یه اندکی از اون وجود با برکت با عظمتی که خیلی های شریعتی عجیبه که کسی که بچه خودشو زنده به گور میکرده گاهی از آقای پیغمبر عشق میخت، اینقدر بزرگواری در پیغمبر میدید و اون شخصیت عظیم رو امروز بخوان لکه‌دار کنن که دست مردم رو از او بگیرن و مردم بگن خب امام زمان این پسر پیغمبره. خیلی باید ما دقت کنیم. باز یه حادثه دیگری داشتیم که شهادت امام عسکری صلوات الله علیه بود، امروز بحث اون کشکولی شد.
یه صلوات برای پیغمبر بفرستیم، حق حضرت خیلی عظیمه بگردن،
حقا همینطور.
آره انشاءالله که زیاد صلوات بفرستیم و هدیه بکنیم. خب شهادت امام عسکری،
امام عسکری سلام الله علیکم، امیدوارم یه وقتی روزی بنده بشه حداقل یک ساعت فرصتی داشته باشیم فقط راجع به حضرت صحبت کنیم. ایشون آقا خیلی هم آینه تمام نمای رسول خداست، هم خیلی اخلاق عجیبی داشت، شبیهش کم جایی پیدا میشه. ائمه ما برای دین مردم، نه شیعیان، دین مسلمین و بلکه همه مردم دنیا دلشون میتپید. شاعر بنی عباس گرفتار شد، شعر اینجوری بود برای این شاههای عباسی باید یا مثلا بزرگانشون رو فهمونده باید شعر میگفتن، حتماً چه چیزی گیرشون میومد. خب بعد این شعر هم میرفت تو فضاهای ادبی نقد و بررسی میشد، لذا وقت میخواست که یه شعری کسی بگه که بتونه تو اون عرصه بخونه. این گرفتار که شد اونا پول میدادن به شعر او، نه پول میدادن به شخصیتش،
به خودش.
گرفتار شد، برای بچه‌ش هم میخواست، خلاصه هر چی نامه زد به این فرماندار، آقا مثلا 100 بیت برات شعر گفتم، به اون یکی هیچ کی جواب نداد. یه روز دید خادم امام عسکری سلام الله علیه اومد، گفت امام عسکری فرستاده فرموده که بازم کاری داشتی ما در خدمت هستیم، شعر برای دیگری گفتی ولی الان نیاز داری، نیاز از واقعیه. یعنی ما بینمون مرده سبک و سیره زندگی اهل بیت. چی میشه که امام عسکری وحشی آدم میکنه که حالا عرض میکنه بنده خودم همجوری میخوام به حضرت توسل کنم، یه موقع وحشی آدم کردی جسارت بینندگانش، بینندگان عزیزند و بزرگوارند و محبان و شیعیان اهل بیت، گاهی نفس منم خلاصه طغیان میکنه، آقا مثلا اون حیوانی که ادب کردی، مثلا اون انسانی که ادب کردی. حضرت داشت راه میرفت، یه نفر 200 دینار پول گذاشته بود توی خاک تو باغچه خونهشون قائم کرده بود، گفت میرم به امام عسکری که میگن فلاسا خیلی کمک میکنه، آقا خدا میدونه تو جیبم یه درهمم، یه پاپاسی هم ندارم. تا گفت خدا شاهده به خدا سوگن، حضرت لرزیدن، گفتن به خدا قسم دروغ نخور، شیعه هم نیستین، از نوادگان عباس عموی پیغمبر و از نزدیکان خاندان بنی عباس که حضرت عسکری صلوات الله علیه رو از ابتدای امامت تا انتهای امامت در یه منطقه محصور کرده بودن که نتونن شیعیان دسترسی پیدا کنن به حضرت. ولی برای اینکه این تعدیبی که میخواد حضرت بکنه جا بیفته و او فکر نکنه که خب میخواست حالا ما بگیری که به هم پول نده، فرمود من اینی که میگم به خدا قسم نخور برای این اسم تو پول ندم، و برگشتن به خادمشون فرمودن که اعتهی ما معک،
هر چی داری
بهش بده، 100 سکه طلا گفت داریم تو حساب الان پیشمون هست. بالاخره پول ها می اومد حضرت خرج میکرد، فرمود همه رو بده به این، گفت پول میدم ولی قسم دروغ به خدا نخور. شیعه هم نبود، امام نسبت به افراد جامعه اسلامی عذر میخوام دست بخشش و عطای عجیبی داشت. این سیره تکراری ائمه امام هست، عادت و کمال احسان، سجیت و کمال
کرم.
میگه که داشتم رفتم یه جا تو رای مناظره کردم، اینا شیعه نیستن، مناظره کردم، یه بت پرست یه حرفایی زد، من نتونستم خوب جواب بدم، جلوش کم نیوردم، ولی تو ذهنم هی خلجان بود که خب مثلا چه حرفی زد، تو ذهنم خراب شد. این نکته است که آقا اگر توی زمینه تخصص نداریم ورود نکنیم. امام صادق نهی می‌کردن. میگه یه روزی باران بود، حضرت هم باید میومد که خلاصه حاکم عباسی حضور داره، حضرت داشت رد میشد، از من که گذشت من تو ذهنم شک و تردید داشتم، رو به من کردن فرمودن احدون احدون فردون، امام امام همه است. میگه چنان احد احد به من فرمود، اون شک از دلم رفت، افتادم بیهوش شدم. یعنی اگر کسی دیگری بود میگه من رو اینجا زندانی کردید در سامرا، اونم یه جایی که اگر شیعانم بخوان بیان به خاطر اینکه اینجا جمعیت کمه، غیر شیعان همه محبان من نیستن، زود لو میرن. بارها شیعان حضرت رو زندان مینداختن. حالا الان فصل نه، امام توحید مسئله شه، امام دنبال اینه که مردم رو هدایت کنه. لذا نه فقط به شیعان که فراوان به کرامات حضرت، به غیر شیعان هم بسیار زیاد حضرت میبخشیدند و عطا میکردند. جالبه که وقتی میخواستن حضرت رو زندان بندازن، گیر کرده بودن که چه کسی تاب مقاومت داره در برابر امام. جالبه دست امام عسکری بسته شده به زنجیر، ولی در واقع زندانبان اسیر محبت اوست، و هر کسی رو میذاشتن زندانبان، بعد از مدتی یه نفر رو گذاشتن زندانبان، او گفتن که افعل بهی وفعل، هر کاری دستت برمیاد انجام بده، و همه کاری هم کرد. یه روز شاید نشد، رفتن دیدن صورتشو میخواد بذاره کف پای امام.
الله اکبر.
یعنی چه رفتاری؟ من فکر میکردم که امام با یک انسان تندخوی، نفس سرکش تربیت نشده، نفس وحشی، چه کرده اینطور رام کرد؟ این رام کردن انسان سرکش و طغیانگر، رام کردن از اون ادب کردن و اینکه کسی ادب کرد ادب کنه، یعنی عقلش رشد کرده. آدمی که عقل نداره بی ادبه، یه ذره عقلش داشته جلوی بزرگتر پاشو دراز نمیکنه. عقل ادب از عقله،
جوهرش رو بهش نشون بدی.
این سخت‌تر از اینه که بگن گرگ و شیر رو مثلا رام کرده، این طور این آدم به سجده افتاده داره عبادت میکنه. زیاد داریم، گفتن نمیشه یه نفر پس نذاریم. یه دفعه دیگه دو نفر از نواسب دشمنان اهل بیت رو گذاشته بودن، بعد دیدن دوباره داره اون مسئول شکایت میکنه، گفت اگه بخوایم یه لشکر آدم بذاریم، یهو اینا تغییر کنن تربیت بشن، ولی اینا میرن تبلیغ میکنن بد میشه. هر یه نفری هم که بذاریم یه روز بیشتر دوام نمیاره، دو روز بیشتر دوام نمیاره. داشتیم کسانی که خودشون البته چون هدایت اختیاری تربیت نشدن، ولی همون مورد هم مثلا فرض فرمایید که حضرت امام عسکری رو برد وسط گرگان و شیرها گذاشته بود، دید حضرت داره نماز میخونه، هم کاری ندارن به حضرت. یعنی این که این البته برمان چیز عجیبی نیست، یعنی ممکن بود کسی تغییر نکنه، ولی اگر کسی ذره‌ای درونش جوهره داشت، حضرت عقل رو پرورش میداد، ادب حضرت رو میدید، عبادت حضرت رو میدید، تغییر میکرد. به این دو نفری که گذاشته بودن کنار حضرت، و حضرت عرض کنم خدمت شما که داشت عبادت میکرد، اینها هم مشغول عبادت شدن، گفتن چی دیدید آخه؟ شما رو گذاشته بودیم شکنجش کنید. گفتن وقتی به نماز ایستاد، ارتعدت فرائصنا، تمام بند مفاصل ما شروع کرد به لرزیدن، ما نور عبادت رو دیدیم، اون چیزیست که ما ها ندیدیم. انشاءالله خدا روزی میکنه امام زمان رو با اون افدا و عبادتش ببینیم. خلاصه حضرت رو زندان هم مینداختن، اذیت میکردن، گاهی زندان هم تنگ بود، سخت بود، ولی حضرت مستحکم و اهل کرم اینها رو یکی یکی جذب میکرد، تا اینکه نکته ای که داره این، حضرت نگاه کردن دیدن حالا در این شرایط ما چه کار رو از که خیلی به درد امروز ما میخوره، اونم اینه که حضرت دیدن برای اینکه ما در دوره سخت اوج اقتدار بنی عباسیم، دوره‌ای که تفتیش عقاید باب بود، یعنی اگر می‌فهمیدن شما فکر متفاوتی داری شکنجت می‌کردن، امام عسکری و شیعیان رو هم بیش از همه تخریب و شکنجه و مورد آزار اذیت قرار میدادن، امام عسکری سلام الله علیه دستوراتی صادر کردن. یکیش اینه که سعی کنید محبت ها رو به سمت ما جلب کنید، دوست دارید ما رو به همدیگه خدمت کنید، به همدیگر برید ببینید انگار اومدید ما رو دیدید. یعنی هر وقت فشار رو سر شیعیان زیاد میشد، ائمه شبکه ارتباطی شیعه رو تقویت میکردن. این شبکه ارتباطی یعنی تمرین و کار تشکیلاتی. اینی که من بدونم مثلا فرض بفرمایید که خبری از امام اومده، باید این منتشر بشه، رسانه‌ای هم نباید بشه. پس من باید خودی بشناسم و غیر خودی و کیا چقدر خودی هن. اخبار محرمانه به کلی سری اینا رو میتونم بگم نمیتونم بگم. شیعیان رو شناسایی کنیم، کیا فقیرن کیا فقیر نیستن، از کدوما کمک بگیریم، برای کدوما یه جوری که جمع شیعیان رو اداره کنیم. و حضرت برای اینکه دلها رو هم گرم کنه خیلی بروز کرامت میداد اینجا. چرا؟ برای اینکه انقدر شک و تردیدها فراوان بود و مدعیان زیاد بودن، حضرت همین برای اینکه اینا دلگرم بشن به اینکه ما داریم کار میکنیم، تو مسیر تمرین کرامت هم زیاد میکرد. مثلا فرض بفرمایید که نامه نوشته با هاشم جعفری که آقا خیلی این زندان تنگه، خیلی من این زنجیرام سنگینه، حضرت همون ظهر پیغام فرستاد که ظهر نماز رو تو خونه میخونی. حالا نکته اینجاست، ابو هاشم جعفری در زندانه، زنجیر سنگینه، چجور نامه به امام نوشته و امام پاسخشو داده؟ یه اون شبکه ارتباطی. امام شبکه ارتباطی درست کرده بود که تا تو دل بنی عباس رفته بود، زندانبانها رو جذب کرده بود، بعضی شاهزاده ها رو جذب کرده بود. یعنی حکومت با شمشیر راحت می جنگه، مقابلش لشکر باشه لشکر می بینه می جنگه،
ولی دلا که با هم باشه،
فتح قلوب کرده بود با این همیاری و همدلی. حضرت من نماز و خونه می خونی. بعد می گرفتم خونه، خلاصه نماز رو خوندم و گفتم کاش که روم میشد و حضرت میگم و وضعمون هم خراب بشه، کار کنیم، همش با زندانی. دیدم که در خونه رو میزنن، یه مبلغ قابل توجهی برام پول آوردن، توش یه نامم بود، حضرت نوشته بود که کاری داشتی لا تستحیه از ما حیا نکن و لا تحتشه، آره اذیت نشو معذب نشو، کار ما اینه. فرمون نحنا کهفون لمن التجا الینا، هر کسی به ما پناه ببره ما کهفیم، ما پناهگاهیم. تو پناهگاه اوائل جنگ، یعنی حدود مثلا سال 65-6 من یادم، تو تهران موشک بارون بود، از این مدارس مساجد
پناهگاه داشت،
ورودی پناهگاه مخواستی بیاری نمیگفت کد ملی، بچه کی هستی، بچه کدوم شهری،
همه سرشون تو پایین بیرن،
آره خوبی بدی، سوء پیشینه، مثلا عدم سوء پیشینه تو ببینن، کاری نه، پناهگاه پناهگاهه. امام فرمود نحن کهف لمن التجا الینا، ما پناهگاه هر کسی هستیم به ما پناه بیاره. و بعدم بدون توقع، بدون توقع، یعنی اینکه اگر فقیر ما میدید کمک میکرد، ولو اینکه این شیعه نبود یا حتی جسور بود. یکی از راویان حدیث میگه که با پسرم یا برادرزادم که در نقل و اختلافه میخواستیم این محضر امام عسکری با یه سختی، چون دیدن امام هم سخت بود، تو را داشتم میگفتم خب اینا مردم میرن اونجا گاهی کمک مالی میکنن، ما مثلا چیزی هم نداریم، رومون نمیشه بریم، ما میگه کمک هم آقام توی حسره توی شرایطه، یعنی گفتیم بالاخره او اهل کرمه، اگه به من 500 درهم بده باهاش این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. میگیم بچه‌م هم گفتش که به منم 300 سکه بده بسمه. این بچه‌م میگه واقفی بود، یعنی قائل به امامت امام کاظم بود و فهم که امام کاظم سلام الله علیه غایب شد. بند. کسی که اهل این فکر باشه، الان ما میگیم امام کاظم سلام الله علیه غایب، دیگه کسی ادعای امامت کنه بعدش نعوذ بالله رو دروغگو میدونیم،
برامون تموم میشه تا همونجا دیگه.
پس این نسبت به امام عسکری نگاش خیلی منفی بود، جسورانه. میگه با هم رفتیم و خلاصه بعضا صحبت بعضا توی نقلی داره که فرمود نه خیلی وقت نیومد اینجا، ما خود چیزی نداریم بیاریم خدمت شما، فکر کردم حتما ما باید پول ببریم، از هم وقت کار داشتید بیاید یا پیغام بدید ما خوشحال میشیم. ما خلاصه دید و بازی تموم شد و سوالامونو کردیم، خواستیم بریم، از رد یه کیسه من دادن برای اون کار و اون کار و اون کار که گفتی 500 300 تا هم دادن به همه او، میخواستن دلها رو هم، فقط این بخشش نبود. امام چند وجهیه تفکرش و ما خیلی وقتا ابعاد وجودیش رو متوجه نمیشیم. هم بخشش میکنه، هم تو این کرامت میخواد چیکار کنه، میخواد عده‌ای رو برگردونه. اون پسر هم گفت این 300 تا برای این کار و این کار و این کار که میخواستی کاسبی کنی. راوی میگه بابای این پسره، پسرم با این پول رفت کاسبی کرد، پولدار شد، سالی 1000 سکه طلا درآمد داره ولی هنوز واقفیه. یعنی امام برای این که او رو تغییر مذهب بده کمک نکرد، ولی اگر روح هدایت میشد خوشحال میشد امام. امام اتفاقا تو ذهن او 300 سکه بود، همین 300 داد که تو خودت تو ذهنت بود که بگی ما با کسی صحبت نکردیم، کسی چه میدونست ما تو ذهنمون چیه. میخواست او رو برگردونه.
اون لجاجت آدم ها و جمهور
و امام هم هدایت دیگران رو اجباری در واقع نمیخواد. خلاصه امام عسکری سلام الله علیه یه شبکه شیعی عظیمی از خدمات رسانی را انداخت، رفتم نسبت به غیر مسلمین هم محبتاشون رو به سمت ما جلب کنه. یه کاری کنید اینا بفهمن ما کی هستیم، نه اینکه من کی هستم که مثلا امام دنبال چیزی نیست. امام اگر میخواست فرض بفرمایید که ببنده با حکومت بنی عباس، سر تا پای رو طلا میگرفتن. امام دنبال این که مثلا چهار تا مرید پیدا کنه نیست، امام دنبال هدایته، بفهمید حق چیه در واقع. ولی اگر هم نخواستن شما مهربانی کنید، مجادله نکنید، ما دوریم از سیر اهل بیت، از حق دفاع کنید، از حق بگید، از حق دفاع بکنید، ولی مجادله نکنید، مراع نکنید، بددهنی نکنید، فکر نکنید شما هادی هستید، شما باید بیان کنید، وظیفتون انجام بدید بدون دعوا، بدون درگیری. تا حالا انشالله بعد از بریم قرآن اگر فرصت بود یه نکته تتمیمی هم داره که عرض خواهم.
انشاءالله. سلام میکنیم به نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام میکنیم به مادرمون ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا. سلام میکنیم به امام عسکری. سلام میکنیم به امام زمانمون و سلام میکنیم به تک تک دوستان عزیزمون. ایام بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشاءالله طرح رد مظالم هست در ایام ماه ربیع الاول، اینم اتفاق مبارکی است، هم بخش دیون دولتیش هست و هم بخش دویونی که دوستانمون به صاحبان حق باید برگردونن، صدقه بدن به فقرا، و هم بحث فرزندان قدیر که همه اینها دیگه در کنار هم وقتی قرار میگیره یک کار دلی و انشالله این همدلی کلی پربرکت باشه. برای طرف فرزندان قدیر هم گفتیم برگزیدگان به سایت ما میتونن مراجعه بکنن، امروز نتایج اعلام شده، وقت در اختیار شماست و حسن ختام فرمایشات شما جای کاشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهم ربیع از دیر باز بین شیعیان روز شادی بوده، اختلاف بوده که جهت شادی چیه، ولی روز نه ربیع یک روز شادی بوده. بعضی ها دیدم نوشتن که این رو صفویه باب کرده، اینطور نیست. ما 300-400 سال حداقل قبل از صفویه دلایل واضح داریم که نه ربیع رو جشن می گرفتن شیعیان و بزرگ می داشتن و به جهات مختلف. مرحوم سید ابن طاووس هم در یکی از آثارشون احتمالاتی دادن که به این جهت جشن میگرفتن، به اون جهت جشن میگرفتن، به سومین جهت جشن میگرفتن، که بحثش فرصت نیست بخوام باز کنم. یکی از جهاتی که روز نوح ربیع رو جشن میشه گرفت، یکیش، چیزهای دیگه هم هست که فرصت نیست، اینه که روز نوح ربیع فردای، یعنی اولین روز امامت امام زمان ارواحنا فداست. بعضی دیدم من گفتن که اگر برای امام زمان روز نوح ربیع رو بخوایم جشن امامت بگیریم این بدعت است، چون برای بقیه همه این کار رو نمی کنیم. این خیلی حرف عجیبیست. اولا که ما گاهی مطالبی داریم که در شرع به صورت خاص براش مطلب بیان شده، مثل گریه بر سید الشهدا. گاهی به صورت عام دلیل داریم، مثل جزع کردن برای سید الشهدا داریم، زنجیر می زنن. این هیچ کدومش بدعت نیست. مگه ما برای ولادت امام زمان چند روز جشن میگیریم، فرداش هم جشن میگیریم؟ این بدعته. بدعت وقتی است که ما از خودمون بدین چیزی نسبت بدیم، اسیان کرده باشیم. اما یفرحون لفرحنا، حتما جشن امامت امام زمان مصداق این کلی هست. احیاء امر کنید، حتما این هست و میتونه یکی از دلایلی که روز نهم ربیع بسیار مبارک و مهنا باشه، مسئله امامت امام زمان باشه. طبیعتا روز هشتم ربیع الاول بعد از شهادت پدرشون امام شدن، شرایط برای جشن گرفتن خب طبیعتا نیست. اینی که بگیم برای ائمه دیگه نمی گرفتیم خب اشکالی نداره، کما اینکه مثلا فرض کنیم ما ممکنه روز ولادت جشن گرفتن رو از ائمه روایت نداشته باشیم، اما روز ولادت امام رضا وقتی جشن میگیریم زیر اون عنوان کلیه یفرحون لفرحنا احیاء امر ما و امثال اینا هست، و اینو بدونیم که روز نوح ربیع روزی است که برداشت ما اینه حدود 1000 سال شادی شیعه است، و چه بهتر که یکی از جهاتش حتما توجه به امام زمان، نیاز به منجی داشتن و این قفلت عظیم ما از حضرت باشه. ممکن البته جهات دیگری هم براش قابل تصور.
و آقایی که حی و حاضره و بله. امام ما است. خیلی خوب، خیلی ممنون از توجهتون. امروز هم تموم شد، تا فردا که انشالله با حضور حاجای عباسی خدمتتون خواهیم رسید. حاجای کاشانی خیلی التماس و دعای ویژه داشتن، دعا بکنید و همه ما آمین بگیم انشالله.
خدایا همه مشکلات ما از اون روزی است که مردم رو از در خانه اهل بیت به جای دیگری بردن، و همه دردهای ما وقتی دوام میشه که آقای ما مولای ما امام زمان اربعین فدا تشریف بیارن. لذا من به نیابت از همه گرفتاران، بیماران، مشکل داران اینو میگم با هم، همه با هم، اونایی که صدای منو میشنون همه با هم بگیم اللهم عجل لولیک الفرج.
الهی آمین.